مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عوامل پایداری و ثبات مسلمانان.
نبی سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک صلوات الله علیک.
اینجاست که هر خردمندی شگفت زده می شود و برای اهل خرد این پرسش به وجود می آید که چه عواملی مسلمانان را تا بدین اندازه مقاوم و پایدار کرده بود و چگونه مسلمانان در برابر آن همه ستم پایداری کردند. ستمهایی که وقت خبر آن را می شنویم بدنمان می لرزد و قلبمان می خواهد از جا کنده شود. برخی از این عوامل عبارت بودند از: یک، انگیزه اصلی در این موضوع ایمان به الله واحد و شناخت راستین است. وقتی ایمان راسخ از روزنه ها به قلب راه یابد، از کوها استوارتر می گردد و هرگز متزلزل نمی شود. یقینا صاحب چنین ایمان راسخ و استواری است که می تواند تمام سختی های دنیا را، هرچند که فراوان و بزرگ و پیاپی و دائم باشند، در پرتو ایمانش ناچیز بداند. چون این مؤمن تمام سختی های دنیا را همچون علف های هرزه می بیند که بر روی سیلاب شدید آمده تا سدهای محکم را در هم شکند، یا قطعه های استوار را فرو ریزد. بله، انسان با ایمان از سختی ها نمی هراسد و در مقابل حلاوت و شیرینی ایمان و شادی یقینش را تجربه می کند. الله متعال می فرماید:
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
رعد 17. یعنی اما کف دریا خشک می شود و از بین می رود، و اما آنچه به مردم فایده می رساند در زمین می ماند. از این عامل اصلی عوامل دیگر نیز نشأت می‌گیرند که سبب ثبات و پایداری اهل ایمان می‌شوند. از جمله: 2. رهبری که قلب‌ها به او عشق می‌ورزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها رهبر امت اسلامی بلکه راهنمای تمام بشریت بود. او دارای زیبایی خدادادی و تکامل روحی و خوبی‌های اخلاقی و سرشت برتر و صفات پسندیده‌ای بود که قلب‌ها را به خود جذب می‌کرد و مردم حاضر بودند جانشان را فدای او کنند، و از نظر کمال به حد رسیده بود که به او عشق می‌ورزیدند. تنها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از این ویژگی برخوردار بود و این خصوصیت به انسان دیگری داده نشده است. او در اوج بزرگواری و شرف و مردانگی و نیکویی و برتری بود، شخصیت پاک دامن و امانتدار و راستگو که تمام خوبی ها در او جمع شده بود. دشمنانش در صداقت و خوبی او شک نداشتند، تا چه رسد به دوستانشان. هرگاه سخن می گفت، دوست و دشمن به راستی و درستی آن باور کامل داشتند. یک بار 3 نفر از قریشیان به قرآن گوش دادند. هر یک از آنها این کار را دور از چشم دیگران انجام دادند، اما سرانجام رازشان برملا شد. ابو جهل که یکی از آنان بود پرسید: نظرت درباره آن چی از محمد شنیدی چیست؟ پاسخ داد: چه شنیدم؟ ما همواره با بنی عبد مناف بر سر ریاست اختلاف داشتیم. آنان مهمان نوازی و اطعام کردند، ما هم چنین کردیم. آنان غرامت‌های دیگران را بر عهده گرفتند و ما نیز بر عهده گرفتیم. آنها بذل و بخشش کردند و ما هم بذل و بخشش نمودیم. همین که دوشا دوش هم قرار گرفتیم و در این مسابقه همانند دو اسب مسابقه در یک راستا و موازی هم به تاخت و تاز در آمدیم، گفتند: ما پیامبری داریم که از آسمان بر او وحی می شود. چه وقت می توانیم این را بپذیریم؟ قسم به الله هرگز به او ایمان نمی آوریم و او را تصدیق نمی کنیم. ابن هشام 1:316. ابو جهل به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت ما شخص تو را تکذیب نمی کنیم، بلکه فقط آنچه را آورده‌ای تکذیب می کنیم. الله در این باره این آیه را نازل کرد.
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
انعام 33. اینها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه این ظالمان آیات الله را انکار می کنند. روایت ترمیزی در تفسیر سوره انعام 2:132. روز مشرکین سه بار پیاپی رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزار دادند. در مرتبه سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و گفت من به قصد قربانی شدن به سوی شما آمدم. این سخنی آن حضرت صلی الله علیه و سلم به اندازه‌ای بر آنان اثر گذاشت که سرسخت‌ترین آنها نیز در صدد دلجویی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمدند. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال سجده بود، روی ایشان شکمبه شتر انداختند. در آن روز آن حضرت صلی الله علیه و سلم علیه آنها دعای بد کرد و بدین سان خنده مستانشان به اندوه و پریشانی تبدیل گردید و یقین کردند که هلاک خواهند شد. عتیبه ابن ابی لهب را نفرین کرد. عتیبه یقین نمود که خیلی زود نتیجه بددعایی آن حضرت صلی الله علیه و سلم را می بیند. همین طور نیست شد و وقتی در راه شام شیر را دید فریاد زد قسم به الله محمد مرا کشت، در حالی که خودش در مکه است. وقت عبی ابن خلف پیامبر صلی الله علیه و سلم را تهدید به مرگ کرد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ان شاء الله من تو را میکشم. در جنگ احد با نیزه پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی بر گلوی عبی وارد شد. عبی میگفت او در مکه به من گفته بود که تو را میکشم، قسم به الله اگر بر من آب دهان بیندازد مرا میکشد. سیره ابن هشام 2:84. بعدن تفصیل این بحث خواهد آمد. سعد ابن معاذ که به مکه رفته بود به امیه ابن خلف گفت شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید مسلمانان با تو خواهند جنگید و تو را خواهند کشت. او شدیداً پریشان شد و تصمیم گرفت که هرگز از مکه بیرون نرود. و چون روز جنگ بدر رسید ابو جهل او را مجبور به خروج کرد. از این دو بهترین شتر مکه را خرید که بتواند از صحنه فرار کند. زنش به او گفت ای ابو صفوان، آیا حرفهای برادر یسریبیت را فراموش کردی؟ عبی ابن خلف گفت به خدا سوگند جز مسافت اندکی آنها را همراهی نخواهم کرد. صحیح بخاری 2563. این حال دشمنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود، اما دوستان و یارانش این گونه نبودند. او در روح و روانشان جای گرفته بود و در چشمان و قلوبشان جای داشت. دوستی آنان صادقانه و عشقشان راستین بود. همچون آب که سرازیر می گردد، این محبت و عشق راستی یاران به سوی آن حضرت صلی الله علیه و سلم سرازیر می شد. و همانند آهن که جذب آهن ربا می شود، مجذوب رسول الله صلی الله علیه و سلم می شدند. شاعر می گوید سیمایش حیات بخش هر پیکر و همچون آهن ربایی است که دلهای مردان را به خود جذب می کند. از تأثیر همین دوستی و فداکاری و جانفشانی بود که یارانش دوست داشتند و حاضر بودند که گردنشان قطع شود، اما ناخن یا خاری بدن آن حضرت صلی الله علیه و سلم را نخراشد. روزی ابو بکر صدیق رضی الله عنه در شهر مکه مورد حمله کفار واقع شد و او را سخت لتکوب نمودند. پس از آن عتبه ابن ربیعه نزدیکش آمد و با کفش‌های میخدار آنچنان به سر صورت ابو بکر رضی الله عنه زد که چشم و بینی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دیده نمی شد. بنی تیم ابو بکر را با پارچه‌ای به خانه‌اش بردند و شک نداشتند که می میرد. شامگاه آن روز به هوش آمد. اولین چیزی که گفت این بود که پرسید پیامبر صلی الله علیه و سلم در چه حالی است؟ بنی تیم او را به شدت سرزنش کردند و گفتند با این وضع و حالش سراغ محمد را می گیرد. آنگاه برخواستند و به مادر ابوبکر رضی الله عنه سفارش کردند تا به او آب و غذایی بدهد. وقت خانه خلوت شد با اصرار می گفت پیامبر کجاست و چه شده؟ مادرش گفت قسم به الله نمی دانم رفیقت کجاست؟ ابوبکر گفت برو نزد ام جمیل دختر خطاب و از او بپرس از رسول الله صلی الله علیه و سلم چه خبر دارد؟ مادر ابوبکر نزد ام جمیل رفت و گفت ابوبکر می خواهد بداند که از پیامبر چه خبر داری؟ ام جمیل گفت من نه ابوبکر را می شناسم و نه محمد ابن عبدالله را، اگر دوست داری با تو نزد فرزندت می آیم. مادر ابوبکر رضی الله عنه موافقت کرد و با هم به بالین ابوبکر رضی الله عنه رفتند. ام جمیل ابوبکر رضی الله عنه را مجروح و زخمی دید. ام جمیل به او نزدیک شد و گفت قسم به الله کسانی که این بلا را بر سر تو آوردند فاسق و کافرند و امیدوارم که الله انتقام تو را از آنها بگیرد. ابوبکر رضی الله عنه گفت از پیامبر چه خبر؟ گفت مادرت می شنود. ابوبکر گفت مسئله نیست. ام جمیل گفت صحیح و سالم است. پرسید پس کجاست؟ گفت در خانه ابن ارقم. گفت قسم به الله لب به غذا و نوشیدنی نمی زنم تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینم. آنها صبر کردند تا اینکه شب شد و مردم به خانه هایشان رفتند. آن دو در حال که شانه های ابوبکر رضی الله عنه را گرفته بودند او را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردند. البدایه و النهایه 3C. در فصلهای آینده گوشه های از فداکاری و محبت های یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را بازگو خواهیم کرد.
وتبسم النبي تبسم اللهم صل عليه.
سه، احساس مسئولیت. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوبی احساس می‌کردند که چه مسئولیت سنگین و مهمی به دوش انسان‌ها نهاده شده است و تحت هیچ شرایطی نباید شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کرد. آنان خوب می دانستند که فرار از مسئولیت به ضرر و زیان بزرگتر از فشارها و ستمهای مشرکین منجر خواهد شد و خسارت و زیانی که در نتیجه فرار از مسئولیت گریبانگیر آنان و بلکه دامنگیر تمام بشریت خواهد گشت به هیچ وجه قابل مقایسه با سختی های فرارویشان نیست. لذا بدین نتیجه رسیده بودند که تحمل سختی ها و شکیبایی در راه عقیده فواید و پیامدهای مثبت بسیاری دارد. 4. ایمان به جهان آخرت. ایمان به معاد و روز آخرت احساس مسئولیت اصحاب را تقویت می کرد. آنان یقین داشتند که باید روزی در مقابل الله متعال بایستند و نسبت به تمام کارهایشان چه کوچک و چه بزرگ پاسخگو باشند و پس از آن یا به آنها نعمت‌های ابدی بهشت داده خواهد شد و یا گرفتار عذاب‌های دوزخ خواهند گشت. آنها بین خوف و رجا یعنی ترس و امید زندگی می‌کردند و به رحمت و مهربانی الله امیدوار بودند و از عذاب الله متعال می‌ترسیدند، چنانچه الله می‌فرماید
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
مؤمنون 60. و کسانی که هرچی از آنان خواسته شد انجام می دهند، اما در عین حال دلهایشان ترسان و هراسان است از اینکه به سوی ربشان باز می گردند و باید پاسخگو باشند. صحابه رضی الله عنهم اجمعین به خوبی می دانستند که دنیا با شکنجه ها و سختی ها و نعمت هایش در مقابل قیامت به اندازه بال پشه‌ای ارزش ندارد و این شناخت قوی تحمل سختی های دنیا را برایشان آسان کرده بود. لذا از تحمل مشقت ها و تلخی های دنیا باکی نداشتند و با آنها اهمیت نمی دادند. 5. قرآن کریم. در آن شرایط سخت و فشارهای طاقت فرسا آیات و سوره های قرآن نازل می شد و با دلیل و برهان مبادی و اصول اسلامی را در اذهان صحابه استوارتر و قویتر می گردانید. همان اصولی که محور اساسی دعوت است. بدین ترتیب قرآن با روش‌های حکیمانه و جالب مسلمانان را به زیر ساخت‌های جامعه اسلامی به عنوان بزرگترین جامعه بشری رهنمون می‌گردید و احساسات مسلمانان را برای صبر و شکیبایی برمی‌انگیخت و با مثال‌ها و حکمت‌ها آنها را استوارتر و قوی‌تر می‌کرد، چنانچه قرآن می‌فرماید:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ
الله بقره 214. یعنی آیا گمان می کنید که وارد بهشت می شوید و حالان که مانند گذشتگان گرفتار سختی ها نشده اید؟ آنچنان سختی ها و شکنجه ها آنها را به تنگ می آورد که متزلزل می شدند و پیامبر و مؤمنان می گفتند: چه وقت یاری الله فرا می رسد؟ آگاه باشید که کمک و یاری الله نزدیک است. و در جای دیگر می فرماید:
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
عنكبوت 1-3. يعني الف لام ميم. آیا مردم چنان گمان میکنند که چون بگویند ایمان آورده ایم به حال خود رها میشوند و مورد امتحان قرار نمی گیرند؟ همانا ما پیشینیان آنان را آزموده ایم. الله حتما نمایان می کند که چه کسانی راست می گویند و چه کسانی دروغ. آیات قرآن به ایرادها و شبهه های وارد شده از سوی کفار و معاندان پاسخهای قوی و محکمی ارائه می دادند و راه نیرنگشان را می بستند و گاه اوقات آنها را از عواقب بد پافشاری بر عناد و سرکشی برحذر می داشتند و اشاره می کردند که الله با دوستان و دشمنان خود چه کرده است. در موارد نیز با نرمی و ملاطفت به ارشاد و توجیه دشمنان و سرکشان می پرداختند تا از راه گمراهی باز آیند و به راه حق هدایت یابند. قرآن مسلمانان را به جهان دیگر می برد و با آنها بصیرت و کنجکاوی در هستی و آفرینش زیبای الله و کمال الوهیت و آثار رحمت و مهربانی او را نشان می داد و در آنان چنان شوق و اشتیاق به جهان آخرت ایجاد می کرد که هیچ چیزی نمی توانست مانع حرکت و تکاپوی آنان در این مسیر گردد. در ضمن این آیات سخنان خطاب به مسلمانان وجود داشت که در آن اللهشان آنها را بر رحمتی از جانب خود و نیز به خوشنودی خیش مژده می داد و تصویری از دشمنان کافر و ظالمشان را مجسم می نمود که چگونه در قیامت محاکمه و از قبرها برانگیخته می شوند و به صورتهایشان در آتش می افتند و با آنها گفته می شود که مزه آتش دوزخ را بچشند. 6. مژدهای پیروزی. با تمام اینها مسلمانان به خوبی از نخستین روزهایی که مسلمان می شدند و یا حتی پیش از مسلمان شدن می دانستند که مسلمان شدن یعنی تحمل دردها و رنجها و رویارویی با مرگ قطعی، بلکه هدف دعوت اسلامی از اولین روز از بین بردن جاهلیت بیخردان و نظامهای ظالمانه بود تا با گسترش نفوذ و قدرت دین الهی در جهان و با دست گرفتن زمام سیاسی دنیا بشریت را به تلاش کرزای الله است رهنمایی و رهبری کند و آنان را از قید بردگی بندگان نجات دهد تا الله را عبادت کنند. قرآن گاه این مژده‌ها را با صراحت و آشکارا بیان می کرد و گاه با کنایه و اشاره و بدین سان در شرایط سخت و طاقت فرسای آن روزگار آیات نازل می شد که به ماجراهای پیامبران و اقوام گذشته می پرداخت و از اوضاع و احوال و سرانجام کافران پیشین سخن می گفت. در این آیات تناسب زیادی میان اوضاع و احوال گذشته با اوضاع موجود مکه در آن روزگار وجود داشت و بدین نکته اشاره می کرد که کفار و ظالمان سرانجام هلاک می شوند و بندگان نیک الله وارث زمین می گردند. در این داستان ها اشارات روشنی بود مبنی بر نابودی و هلاکت اهل مکه در آینده نچندان دور و پیروزی مسلمانان و دعوت اسلامی در آینده نزدیک. در همین زمان آیاتی از قرآن نازل شد که با صراحت تمام مژده پیروزی مسلمانان را می داد. الله می فرماید:
ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون.
صافات 171-175، یعنی وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلا ثبت و ضبط گشته است و آن این که ایشان قطعا یاری می شوند و لشکر ما حتما پیروز می گردند و از آنان یعنی کافران دست بدار و ایشان را مدتی به حال خود واگذار، آن وقت نگاهشان کن که چه بلایی بر سرشان می آید و آنان خود بالاخره خواهند دید شکست خود و نصرت شما را. همچنین می فرماید:
سیهزم الجمع و یولون الدبر.
قمر 45. طولی نمی کشد که این جمع یعنی گروه کافران شکست می خورند و می گریزند و نیز می فرماید:
جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب.
صاد 11. یعنی اینان که اینجا در شهر مکه هستند سپاه ناچیز شکست خورده ای از دسته ها و گروه هایند. و درباره مهاجرین حبشه چنین نازل شد:
والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون.
نحل 41. آنان که به خاطر الله و پس از این که با آنها ستم روا داشته شد هجرت کردند، آنان را مژده نیکویی در دنیا بده، اما پاداش آخرت آنها بزرگتر و برتر خواهد بود اگر بدانند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره داستان یوسف علیه السلام سوال شد. ضمن بیان این داستان چنین نازل شد:
لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين.
یوسف 7. به تحقیق در یوسف و برادرانش نشانه هایی برای سوال کنندگان وجود دارد. منظور این بود که سوال کنندگانی که اهل مکه اند مانند برادران یوسف شکست خواهند خورد و تسلیم خواهند شد. الله درباره اقوام و پیامبران گذشته می فرماید:
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
ابراهیم 13:14. کافران به پیام آورانشان گفتند یا باید به دین ما بازگردید یا شما را از دیارمان بیرون می کنیم. پس پروردگارشان به حاملان رسالت پیام فرستاد که حتما ستمکاران را نابود می کنیم و شما را پس از ایشان در سرزمین آنان سکونت می بخشیم. این پیروزی از آن کسانی است که از جاه و جلال من بترسند و از تهدید من بهراسند. زمانی که آتش جنگ بین روم و فارس شعله‌ور بود، کفار مکه دوست داشتند که فارسیان پیروز شوند، زیرا ایرانیان مشرک بودند، اما مسلمانان دوست داشتند رومیان پیروز گردند، چرا که رومی ها به الله و کتاب آسمانی ایمان داشتند. الله مژده پیروزی رومیان را چندین سال پیش از پیروزیشان نازل نمود، اما این تنها یک مژده نبود، بلکه با صراحت تمام مژده دیگری در خود داشت و آن پیروزی مؤمنان بود که فرمود:
و یوم اذی یفرح المؤمنون.
روم 4. در آن روز مؤمنان به یاری الله خوشحال خواهند شد. گاه گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شخصا مژده های مانند اینها می داد و هنگامی که موسم حج فرا می رسید با عکاظ و مجنه و ذی‌المجاز می رفت و مردم را دعوت می داد و رسالتش را ابلاغ می نمود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم علاوه بر آن که به بهشت مژده می داد، با صراحت تمام به آنها می گفت: ای مردم، بگویید معبود به حق بجز الله نیست، رستگار می شوید، بر عربها مسلط می گردید و عجمها تسلیم شما می شوند و وقتی بمیرید پادشاهان بهشت خواهید بود. روایت ترمذی. پیشتر یادآور شدیم که عتبه ابن ربیعه هنگام مذاکره با رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشید تا برای جلوگیری از دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم امتیازاتی به ایشان بدهد. واکنش پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیز یادآوری کردیم، لذا عتبه متوجه شد که به زودی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروز می شود. همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صراحت تمام به نمایندگان قریش که نزد ابو طالب رفته بودند فرمود که یک کلمه بگویند تا عرب و عجم تحت فرمانشان قرار گیرند. خباب ابن عرت می گوید: نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم در حالی که در سایه خانه کعبه تکیه زده بود و مشرکان ما را شدیداً آزار داده بودند. گفتم: آیا برای ما دعا نمی کنی و از الله یاری نمی خواهی؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشست و چهرهش سرخ شد و گفت: پیش از شما اقوامی بودند که گوشتهای بدن آنها با شانه‌های آهنی از بدن جدا می شد و فقط استخوان و رگها می ماند، باز هم از دین و عقیدشان بر نمی گشتند. قسم به الله، الله دینش را پیروز می گرداند و گسترش می دهد تا اینکه سواری از صنعا به حضر موت برود و از هیچ چیزی جز الله نترسد. راوی می افزاید: و از گرگ به خاطر گوسفندان هراسی نخواهد داشت. صحیح بخاری 1543. و در روایت دیگر آمده: اما شما عجله می کنید. صحیح بخاری 1510. این مژده ها و بشارت ها پوشیده و مخفی نبود، بلکه با صراحت و آشکارا اعلان می شد تا کفار نیز همانند مسلمانان بدانند و در جریان آن قرار بگیرند. وقت اسود ابن مطلب و دوستانش یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را می دیدند، طعنه می زدند و مسخره می کردند و می گفتند: نگاه کنید، پادشاهان زمین دارند می آیند، اینها به زودی بر شاهان کسرا و قیصر غلبه خواهند کرد. و پس از آن سوت می کشیدند و کف می زدند. فقه السیره 784. صحابه در پرتو این مژده ها و بشارت ها تمام سختی ها و مشکلات را که آنان را از هر سو احاطه کرده بود ناچیز و همچون ابر تابستانی می دانستند که خیلی زود محو و نابود می شود. علاوه بر اینها همواره رسول الله صلی الله علیه و سلم روحیه آنها را با خوبی ها و لذت های ایمان تغذیه می کرد و آنان را با آموزش حکمت‌های قرآن کریم تزکیه و پاک می‌نمود و آنان را عمیقانه پرورش می‌داد تا احساس رشد و برتری روحی و پاکی قلب نمایند که عامل پاکی اخلاق و نجات و رهایی از سلطه‌های مادی و شهوات و قرار گرفتن در سایه رحمت پروردگار زمین و آسمان‌ها می‌باشد. این احساس زنگارهای قلوبشان را پاک می‌کرد و آنها را از تاریکی ها به سوی نور رهنمون می شد و وادارشان می کرد در مقابل شکنجه ها و آزارها شکیبا باشند و بهترین شکل گذشت کنند و بر هواهای نفسانیشان غلبه نمایند، حس دینداریشان را تقویت کنند و از شهوات دوری جویند و در مسیر به دست آوردن رضایت الله از تمام هستی خود بگذرند. این احساس آنان را به شوق و اشتیاق به بهشت و همچنین علاقه وافر به فراگیری دانش و تفقه در دین و محاسبه نفس و چیره شدن بر عواطف و احساسات و مسلط شدن بر آشوبها و تندبادهایی که از طرف دشمنان می‌وزید و نیز به شکیبایی و وقار و آرامش وامی داشت.
السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.